بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلد دوم کتاب، البته از این چاپی که دست منه، اون چاپ هنوز به جلد دوم نرسیده. یا بله، دیروز یه مقداری خصوصیات و ویژگی های مجموع البیان رو عرض کردم و اینکه هدف از خوندن این کتاب چیه و در واقع هم بحثای ادبی داره، بحثای لغوی، بحثای تاریخی، بحثای کلامی، فلسفی. به هر حال یک کتاب جامعیه و من نخواستم این رو زیاد مطرح بکنم، به الا شاید یکی از قدیمترین تفاسیر قرآن به قرآن خود همین مجموع بیانه ها. و موارد زیادی میشه پیدا کرد که تو ذهن مرحوم طبرسی همین بوده که قرآن را با قرآن تفسیر بکنه. شاهدم خیلی زیاد میشه برش پیدا کرد. اما به هر حال ویژگی اصلیش این بوده که ایشون به این منابعی که الان ما دسترسی نداریم یا زمانیشون بوده و الان وجود نداره، به عنوان مثال عرض میکنم. مثلا فرض کنید که مثلا قاضی عبدالجبار، خب ایشون مثلا تفسیری داشته. قاضی عبدالجبار هم خب آدم بسیار بسیار مهمیه، حالا درسته سنیه ولی خیلی آدم بزرگیه، واقعا عالم بزرگیست قاضی عبدالجبار. و این قاضی عبدالجبار الان یه تفسیری داره به نام متشابه القرآن، ولی تفسیری هم داشته که مثلا مجموع البیان تو دستش بوده، در حالی که به ما نرسیده اینجور تفسیری. یا مثلا تفسیر طبرانی، تفسیر طبرانی غیر از تفسیر طبریه ها، تفسیر طبری همون تفسیر جامع البیانه که سال تقریبا 310 وفاتشه. تفسیر خیلی خیلی خوبی هم از خیلی ارزنده. مثلا مجموع البیان غیر از این که تفسیر طبری رو داشته، تفسیر طبرانی رو داشته. تفسیر طبرانی خیلی قدیمیه و بعدم مفقود شده بود. البته الان توی اردن گفتن مثلا پیدا شده، صوت چاپ کردن. برای یه منابع اینجوری بسیار بسیار اصیل که تو دست طبرسی بوده و خیلیاش به ما نرسیده. الان مثلا تفسیر طبری الان موجوده ها، تفسیر طبرانی الان چاپ شده ها، ولی بعضیاشون که اصلا نبوده، مثل مثلا فرسانی همون قاضی عبدالجبار که تو قومم بوده و اون کتاب با اون عظمت رو نوشت، بعضی اینام دیگه نبود حالا پیدا شد. خوب نیست من این چیزا رو مطرح کنم، به الا زیاد نمونه و شاهد می آوردم. یک تفاسیری که بسیاری از این مفسرین بزرگ الان مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه و امثال این بزرگوار ابدا اونجور تفاسیری رو ندیدند، یا حتی شاید بگم مثلا اسمش هم به گوششون نخورده بوده، مجموع البیان اینا رو داشته و اینا رو دیده. شما الان تفسیر طبری رو نگاه کنید، تفسیر طبری رو سنی ها میگن که اجماع داریم برای این که بهتر از این دیگه وجود ندارد. سنی ها اینا میگن 30 جلد بزرگه، اقلا 3 برابر مجموع البیان هست، شاید بیشتر باشه. ولی شما یک صفحه مجموع البیان را، یه صفحه رو بگذاری پلوی تفسیر طبری بدون مبالغه عرض میکنم، بی مبالغه، یه صفحه مجموع بیان از 30 صفحه تفسیر طبری بیشتر مطلب داره، از 30 صفحه شو. یعنی خیلی این تفسیر تفسیر غنیه، یه افرادی خیلی لفافی و با کلمات بازی کردن و تکرار مکررات اونجوری دارن مجموع بیان، این چیزا رو نداره. یعنی اصاره و لب به هر بحثی رو آورده، واقعا تفسیر ارزشمندیه و خوندنش خوبه. حتی اقلش هم اینه که به هر حال یک ارتباطی با قرآن کریم شده. به هر حال اینجا همون تعارض بین اصالت و تجدد، اصالت تجدد همینه، اینم یه مورد شد. هر دوش خوبه، یعنی به هر حال خوب. اولا ما باید ببینیم که آیات شریف را عرب اون زمان چه می فهمید، اینو باید بدونیم که اون درکشون چی بود. از طرفی اینم بفهمیم که خب پیام قرآن برای امروز چیه. مثلا این که من اسم کردم، مثلا الان همین آیه که الان میخواییم بخونیم، این آیه که الان میخواییم بخونیم، این آیه راجب امیرالمومنین سلام الله علیه، ولی اینکه از خود این آیه از هیچ کجا شاید در نمیاد که این آیه مربوط به حضرت علی علیه السلامه. باید بدونیم که مثلا اون زمان اینجوری میفهمیدن که قرآن وقتی میگوید یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یعنی حضرت علی و خدیجه علیه السلام. هر وقت قرآن میفهمید که ان الذین کفروا، یعنی ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب و اینا، این که مثلا اینها به عنوان اون قدیمی اینجوری میفهمیدن، ولی از اینها وقت چه پیامی برای امروزه، اینم خوب لازمه. یه مثال خوبه فرمایش حاجای پاینده اینه که یه بار کمانم عرض کردم، یه طلبه یه وقت متاسفانه یه طلبه خیال کرد که اگر آیات قرآن را پاپ بفهمه، پاپ میاد مسلمون میشه. این قدیم بند خودم ساده بود، اومد آیات قرآن درباره مسیحیت رو برداشت ترجمه کرد به زبان ایتالیایی و پست کرد برای پاپ. پاپ هم برداشت یه جوابی نوشت خیلی ناجور. یعنی این بند خدا همین اینو قاطی کرده بود، این خیال کرده بود که حرفای قرآن را ما باید ببینیم امروز قرآن چه می‌فرماد و همینا را بگیم که یهودی ها و مسیحی ها اگر کلام خدا را بشنوند مسلمان میشن. اینجا باید بگوییم که عرب اون زمان درباره یهود و مسیحیت چه اعتقادی داشت تو عربستان. قرآن با یهود یا مسیحیت جزیره العرب داره حرف میزنه، نه با یهود و نصارای خارج جزیره العرب. مسیحیت تو جزیره العرب این آدم اینجوری بوده، این اعتقاداتو داشته. قرآن هم داره با این حرف میزنه و ما نباید حرفای یهود و نصارای جزیره العرب رو به یهود و نصارای امروز نسبت بدیم. فقط حالا بیر فقط باید روش محاجه قرآن با اونها رو یاد بگیریم، اون روش رو با اینا به کار ببندیم، نه اون سبچه، نه اون که خود اون بحثا. میدونید که اخباری ها الانم که بچهشون میمیره رو کفنش مینویسن ان اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، میگه چه امام صادق رو کفن بچهش نمیشه. خب باید بگیم که اون حالا اسمش اسماعیل بود، اسم بچه شما که اسماعیل نیست که، نبایی اینو بنویسه، بلکه اون هم کار میکنه. ما نباید بگیم که قرآن بفرماید مثلا یهودی ها چنینند یا مسیح ها چنانند، به این یهودی ها بگیم، نه اینو اونجوری نیستن. روش بحث فقط باید بگیریم، یعنی هم اصالت را، یعنی اون قدیم اونا چی میفهمیدن از قرآن، اون مهمه، ولی اون میشه یهود و نصارای جزیره العرب. امروزیشو اینو بفهمیم که روش با اونا چجوری بود، اون روش رو امروز پیاده کنیم، نه اینکه اون حرفا رو اینجا امروز پیاده کنیم. ما اصلا خوبشو بخواید، یهود و نصارای جزیره العرب یه اعتقاداتی داشتن که همون زمان بقیه یهودی های حرفا رو قبول نداشتن، مسیحی هم قبول نداشتن، یعنی همون زمان هم رومی ها عقیده شو چیز دیگه بود، یا قبطی های مصر که معمولا مسیحی بودند، اینها هم اعتقادات رو نداشتند. قرآن به این یهود و نصارای تو جزیره العرب که با همه جای دنیا فرق می کردند به اینا یه احتجاجاتی داره، ولی ما باید روش احتجاج رو پاید یاد بگیریم، یعنی در واقع همون قدمت که اونا چه اعتقاداتی داشتن و هم امروزی تجددش، تجددش هم به این که روشش چجوری باشه. اقربه با الف یا با عین؟
ولی اونایی که مفسرین معاصر هستن نسبت به ظهور قرطبی اون زمان دورترن، اما به جاش قرائن موجود میتونه تفسیرشون هم متفاوت از این تفسیر هستی بکنه. حالا به نظر از دعایی بزرگ بهتر؟
نه نه، هر دو توش، یعنی هر دوش قبول دارم. همین که
متعارض با هم دیگه
آره، یعنی اون زمان، یعنی اونو که قدیمی هم به عرف اون زمان نزدیک دارن بهتر میفهمیدن، امروزی ها شواهد بیشتر دارن که اونا این شواهد کمتر داشتن. ما باید هر دوتا شده در نظر میدید، جمع بین هر دوتا بکنیم. این حالا خوب خیلی، این حالا نه نه، این حالا داستان مفصلی داری نمیشه بکنم. این که نمیدونم من که نه نه، ولی این که گفتم که همه مجمال بیان رو میخونده ها ترجمه، میگه هر 30 سال یه بار ترجمه.
مثلا همین هارون بهلنوزی که در اون زمان دایر بود، برای اینکه خورشید به دور زمین میچرخه، آیه شریفه که میگه و شمس تجلی به مستخاره را ظهور عرفی شد اون زمان، اینکه بعد خورشید داره دور ما میچرخه.
بله بله، این همین چیزی که من همون صبح هم همین امروز صبح اون چه تشکیل داشتید یا آقای برهان نظم گفتم نخواستم چیز کنم. برهان نظم یک کسی همون صبح اشکال کردم، من همین رد کردم. برهان نظم مثلا فرض کنید گفتم آقای مکارم حفظه الله یه جلد تفسیرشون برهان نظم، شاید کسی اینجوری بگیرم بگه حقیقتا نظمی تو عالم وجود نداره، همین کهکشان ها کرات اینا نظم ندارند. میگفتن تو فیزیک میگفتن که اصل عدم تعین هایزنبرگ، یعنی اینکه اگر کسی دقت بکنه بی دقتی میبینه. همین مثلا سیاه چال های کهکشان ها، این که مثلا فرض کنیم گاهی اصلا مثل یه منظومه شمسی که کمه، بیم مثل یه کهکشانی توی یه سیاهچال فرو میرد و میخوردش نابود میشه، اینجوری هست دیگه. گاهی مثلا فرصوی دوتا کهکشانی که مثلا کهکشان راه شیری در برابرش هیچه، کهکشان به اون بزرگی توی یه سیاهچال فرو میره نابود میشه. این مثلا فرسونی کرات که به هم میخورن فلان، اگر کسی یا حتی این حال مال بزرگش ریزش هم همینجورا توی کوانتوم یا تو اتم اونجا هم دقت بکنی بی نظمیه. به عبارت دیگه هر کس دقت بکند بی دقتی میبیند، هر کس دقت نکند دقت میبیند. بی دقتی مساویست با دقت، دقت مساویست با بی دقتی. این درست، این درست. اما چرا قرآن مثلا قرآن نظم اومده مطرح کرده؟ اما آیت الله شمس تو همون کتاب که گفتم آیت الله شمس پر اون قرآن که خب همش برای فیلسوفا که نازل نشده، قرآن برای همه مردمه، عامه مردم، نوع مردم که بحثای فلسفی و فیزیک و این چیزا حالیشون نیست، عامه مردم. همینو میگم یه خورشید داره دور زمین میچرخه، قرآن برای اینا حرف دارد، برای اون کسی هم که نجوم بلده که میدونه زمین دور خورشید برای اونم حرف داره. یعنی قرآن گاهی میاد یه چیزهایی رو به عنوان جدل بس میکنه یا مطرح میکنه. یعنی لازم نیست که ما همه قرآن را اینجوری نگاه کنیم که بگیم که باید طبق علم امروز جور در بیاد. نه، قرآن گاهی یه چیزی رو بیان میکنه طبق علم اون روز. برای چی؟ برای اینکه مردم اون زمان اون اعتقاد رو داشتن، خدا میخواد از همون اعتقاد اونا استفاده کنه یه نتیجه رو برشون بیان کنه. میشه اینجوری بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 177 بقره که عرض کردم این آیه راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین و آت المال علا حبه زد القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة والموفون بعهدهم اذا آهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. صدق الله العلی العظیم. اولا توی این آیه شریف کلمه صلات با الف نوشته شده، صلات با الف. یعنی تو کتاب دست من ها، کتابای دست شما نمیدونم چطوری، با باب اون درسته. تو قرآن، تو قرآن کلمه صلات رو با یا زکات رو با واو باید بنویسیم، در غیر قرآن با الف. مثلا اگر که حدیث دارید می‌نویسید صلات توش بود با الف، اگه آیه شریفه قرآن کلمه صلات داشت سلوت با واو می‌نویسیم. و باید هم فرق پس بین قرآن و غیر قرآن فرق بگذاریم. ثانیاً بین صلات بدون پسوند و پیشوند و صلات با پسوند یا پیشوند. اگر یک جای اینجوری بود که مثلا فی صلات هم، یعنی صلات هم، هم داره، اینجا صلات چجوری باید نوشته بشه؟ با الف. اما اگر که نه، مثلا به صلات، صلات هم، اینجوری نمام صلات بدون پسوند و پیشوند، این حتماً تو قرآن با واو، تو غیر قرآن با الف. حالا اون انشاءالله حالا یه مقدار جلو بریم، من اینا رو کم کم برام کنم کتاب بیارم. مثلا یه کتابی هست توی هندوستان نوشته شده، خیلی کتاب ارزشمندیه و متاسفانه اینجا کسی پشکانم، کتابی به نام نصر المرجان، 7 جلد، از اول قرآن تا آخر قرآن کلمه به کلمه کل قرآنو میگه. این کلمه رو چجوری بنویسید، چجوری بخونید، این کلمه رو چجوری بنویسید، چجوری بخونید. 7 جلد خیلی کتاب ارزشمندی ها، خیلی. نصرالمرجان 7 جلد. این نمیدونم یکی از این علمای هنده، اسمش یادم نیست. و عجیبتر از این، عجیبتر یک کتابی تازگی چاپ شده، اسمش هست مصحف، کتابی مصحف. اینم 7 جلد. یه عده‌ای نشستن این کتابو نوشتن، یه گروهی. گاهی یک کلمه رو، یکی میگه که میگه 12 سال متعدد روی این کلمه کار کردم، 12 سال روی این کلمه قرآن. یه مثلا عده زیادی هر کدام سالها نشستن رو کلمه قرآن کار کردن که اینو چجور بنویسیم، چجور بخونیم. خیلی عجیبه سا. نه رو معنیش یک کتاب دیگه هست به نام موسوعت الکلمه فی القرآن. اون اومده کلمات و اجهت معنایی، ولی خیلی کارهای عجیب غریب انجام دادن. این کتابو متاسفانه ما اصلا باشون سرکار نداریم. حالا کم کم میارم این رو این وقت، ولی حالا میخوام یه مقدار کتاب پیش بره بعد میارم. القراءت، قراءت آیه. قرع حفص ان قاسم غیر حبیره و همزه لیس البره بل باقونه در رف. آقای حفص از قاسم گفته لیس البره ان تولو، غیر از حبیره. قبل اینو گفته بودیم، هر قاری دو تا راوی داره، هر راوی دو تا طریق داره. در واقع هر یه قاری 4 جور نقل میشه. مثلا عاصم میشه یه قاری، میگیم ما میگیم حفص از عاصم، درست؟ حفص از عاصم این میشه یه راوی. ابو بکر ابن عیاش از عاصم، اینم میشه یه راوی. ایشون دوتا، هر کدام از این حفص دوتا طریق داره، ابو بکر هم دوتا داره. یعنی هر یه قاری میشه وقت 4 تا. معلوم شد یه چیزی عرض کردم. حالا اینجا میگیم قرأ حفص از عاصم. وقتی میگیم حفص از عاصم، وقت خود حفص چند تا طریق داره؟ دوتا. وقت میگه غیر حبیره، یعنی این دوتا غیر از حبیره. غیر از حبیره یعنی چی؟ مثلا فرض کنید یه آقای هست به نام دوری، دوری راوی از حفص، حفص از عاصم. میگه غیر از حبیره، حبیره رو استثناء کنید، چون حبیره از حفص از عاصم نقل کرده جور دیگه. حبیره چه چیزی داره؟ نه ان داره، ان حبیره. نه حتما اشتباس، حتما. بله این بله غیر حبیره، حبیره از کردم. حبیره یکی از راوی های چیزه، یکی از طریق هاشه. یکی دیگه مثلا فرسونی دوویری، خضر توسی، احمد خزاز، هم سالین. حالا میگم پس بینی الان اینجا حبیره رو اینجوری معنا کردم، حبیره از حفص جور دیگه نقل کرده، دیگران این رو که میگم. این به همزه، این به همزه رو عطفش بکنید به حفص، نه عطف به حبیره ها، نگید غیر حبیره و غیر حمزه ها، اینجوری نه ها. غیر حبیره تموم شد. قرع حفص به حمزه. خب پس قرع حفص ان عاصم و قرع حمزه شد دو تقاری. اینها لیس البر به نسب را بل باقون لیس البر رو و رویه فشواز ان ابن مسعود و عبی ابن کعب لیس البر به نسب به ان تولو بالبا. آقای ابن مسعود و عبی ابن کعب اینجوری خوندن، گفتن لیس البر به ان تولو، لیس البر به ان تولو. این اگر که به ان بیاریم این یه مشکل ادبی درست مونه، این مرادش اینه. اگر که شما با نباشه خیلی راحت میتونید بگید لیس البر ان تولو، ان تولو میشه اسم لیس، بر میشه خبرش. اما اگه با باشه وقت مشکل میشه، اگه با باشه وقت میشه به ان تولو، اون باید بشه خبر، بر باید بشه اسم، وقت پس باید بخونیم بر رو. پس چرا گفته بر؟ مرادش اینه که این مشکل اینجوری هست. نه همینجور که دارم عرض میکنم، ببینید اول آیه لیس البر ان تولو یا به ان تولو. بله نه مثل اشتباهی که کتابی که آجای احسانی فرمود. پس حال میرسم خب من اطلاع این دیشب تو ذهنم بود که اینو بیارم ولی نیبارم، کاش می آوردم بر همین اشکال شما. این کتاب شما کتاب دیده بودی، کتاب الحجه ابو علی فارسی، این عبارت های اینجاست، این همین عبارت هست. و قرأ نافع و ابن عامر بلا کنل بر رو به تخفیف، به تخفیف یعنی لاکن نباشه، تخفیف و رفع، رفع و لاکنل بر رو بل باقونه و لاکنل بر ره به تشدید و نصب. خب این حال قرائت، ببینید اعرابی که حالا این حجت تو اعرابی که میخواد بگه کل بحثش همین است که همین تازگی هم مرز کرده بودم، گفتم که این که میگفتن اعرف معارف، شنیدید که میگن که سیبه بیه رو خواب دید، یکی دید که سیبه بیه تو بهشته، بهش بودن با تو آدم خوبی نبودی آخه، برای خدا تو رو برد بهشت؟ گفت که من یه حرفی تو ادبیات زدم، خدا به خاطر اون منو برد بهشت. همه تو ادبیات میگفتن اعرف معارف زمیره، من گفتم اعرف معارف علمه، گفتم اعرف معارف علمه، مقصودم این بود که کلمه الله اعرف معارفه، به این خاطر خدا منو برد بهشت. خیلی تو کتابو خیلی نقل شده این قصه. به هر حال بینید سویتی که خوندیم، تو سویتی میگفت که اعرف معارف زمیره، سیبوی میگفت که اعرف معارف علمه، تو مغنی میگفت که اعرف معارف چیه؟ مصدر معبل. حالا این چی همین بحث میخواییم بگیم ما که الان این لیس البر، البر معرفه است، البر معرفه است، ان تولو یا به ان تولو، اینم تعبیل به مصدر میره، مصدر معبل اعرف معارف، اینجوری بگیم که مغنی میگه، مغنی میگه اعرف معارف چیه؟ مصدر معبل. چون مصدر معبل اعرفه، بلذا باید بگیم لیس البر ان تولو، نه این که لیس البر ان تولو، لیس البر ان تولو اعرف معارف، اون میشه اسم، البر که اعرف معارف، این میشه خبر. مجموع البیان حالا میخواد همین حرفو بگوید اما به یه زبان دیگه. مجموع البیان میخواد یه کاری بکنه که نه اینکه مثلا فرسانی تو سویتی همیشه میگفتن که معارف شش بود، حالا ما داریم یه معارف هفتاست، در واقع داریم اینو میگیم دیگه، چون اونه که مفتن معارف ششتا، زمیر این مثل معول نداشت دیگه. حالا داریم میگیم موارد هفت و صرف، میخواد یه کاری بکنه که این هفتمی رو برش گردونه به ضمیر. این کار یعنی مجموع البیان. حالا اینجا میخواد این کار بکنه. بله این همون. بله ثم کان عاقبت الذین اسوا سوء ان کذبوا. عاقبت با اینکه معرفه است الحجت. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی، یه بار عرض کردم یکی از سنی ها جدیدن یه کتابی نوشته، شاید اینم اولین باری که یه سنی اینقدر تجلیل کرده، یه کتابی نوشته درباره مجموع البیان. بعد میگه که ببینید یه عالم شیعه، مجموع البیان ببینید یه عالم شیعه اسم علمای سنی رو که میاره چقدر احترام میکنه و خیلی با عظمت اینو تجلیل کرده که مجموع البیان از عالم سنی و تجلیل کرده. الحجت و قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته که حجت و من رفع بره لیسل بر رو. اونایی که گفتن لیسل بر رو، دلیلشو اینه که گفته ان لیس یشبه الفعل، لیس از افعال ناقصه عین فعل میمونه. خب فعل فاعل میخواد و کون الفاعل بعد الفعل اولا من کون المفعول بعد الفعل. این البره اسم لیس است نه خبرش. فاعل بعد از فعل بهتر از اینه که مفعول بعد از فعل باشه. پس میگیم لیس البر ان تولو. اما حجت من نسب البر، اما اونهایی که میگن که لیس البر دلیلش اینه که انه قد حکی عن بعض شیوخنا انه قال فی هذا النهب، بعضی از اساتید ما، اساتید اون ابو علی فارسی ها، اونها گفتن تو این مثال اینجوری گفتن دو. گفتن ان یکون الاسم ان بسلتها اولا، بهترینه که اون ان تولو اسم لیس باشه. اسم لیس ان وسله اش باشد بهتر است. به شبه ها فل مزمر گفتم، ممنون این که میخواد معارف هفتا رو همون شیشتا کنه دا، مستر معولو میخواد برش گردونه به ضمیر. به شبه ها بل مزمر، مستر معول این ضمیره. فی انها لا توصف کما لا یوصف المزمر، مستر معول را صفت برش نمیارن همون جوری که ضمیر برش صفت آورده نمیشود. بل ضمیر تو دو سه مورد صفت برش آورده میشه دا، دو سه ولی اون دو سه مورد شازه نادره و الا معمول. مثلا فرض کنید که بسمهی تعالی، این تعالی برای این بسمهی تعالی چه ربطی داره؟ تعالی صفت بسمهیه دیگه، صفت ضمیر به نام او که این چنین صفت دارد متعالیست. برای ضمیر گاهی صفت میارن اما اندکه، اصل اینه که برای ضمیر صفت نیارید. ضمیر برش صفت آورده نمیشود، این مصدرم که همینجور پس مصدر میشه مثل ضمیر. فکأنه اجتمع مزمر و مظهر. الان گویا توی این آیه یه اسم ظاهر داریم و یه ضمیر. اسم ظاهر چیه؟ بر. ضمیر چیه؟ انتوبلو. وقتی یه اسم داریم و یه ضمیر، کدام اعرفه؟ ضمیره. بل اولا ازج تمعا، وقتی اسم ظاهر و ضمیر هر دو جمع شد، ان یکون المزمرو الاسم، یعنی انتوبلو بشه اسم لیسا، بره بشه خبرش. من حیث و کان از هب فل اختصاص من المظهر، چرا اون ضمیره یا اون مستره رو با یه اسم قرار بدیم، به خاطر این که اون ضمیره بهتر در اختصاص فرو می روند تا ضمیر. تو باب رابع مغنی بحثی داشتم، می گفت که وقتی دو تا چیز داری معرفه، کدام با یه مثلا اسم بشه کدام خبر، یا دو تا معرفه داریم کدام فاعل بشه کدام مفعول، یا اگر که دو تا نکره داریم کدام بشه مبتدا کدام بشه خبر، کدام بشه اسم کدام بشه خبر، همیشه میگیم اونی که معرفه تره. مثلا حالا من مثال اینجوری عرض میکنم، اگر که دو تا معرفه داریم، یکی علمه یکی مضاف به معرفه، علم عرفه، علمه میشه اسم نه اون مضاف. خواره حالا چون ایشون تو معنا بعد این توجیه میکنه، هر دو جور معنا میکنه، چون ایشون خواه نه خب این آیه در روی مشکلی اینجوری داره دیگه. ببینید خود آیه میفرمان بلاک نلبر من تقا. خب این که اگه ما باشیم که درست نیست، نعوذ بالله، که به هر حال بر من تقا، بر مستره، من تقا آدمه، این دوتا که جوردن نمیاد. یا مثلا بگیم که بر رو من تقا، یا اینکه اصلا بر رو عوضش کنید، به چه بر بگید بار، یا الذی، الذی هو ذل بر من تقا. یعنی آیه خرسه یه مشکل اینجوری داره، خواهم ها در یه مشکل اینجوری هست دیگه، یا یه چیزی محذوفه، یا اینکه این بر رو یه جوری دیگه با یه معنا کرد، خرسه یه در همچین ظاهر آیه نمیشه دیگه. قال ابن جنی، خلاصه ابن چند فرفتی به خدمت پدر حاج آقا بشودم، یه رفیق من داشتم 6 ماه رفته بود زندان قبل از انقلاب، بعد که اومده بود میگفت که من دیگه نمیدونم فی جر میده یا جر نمیده. قال ابن جنی، ابن جنی گفته که ابن جنی شیعه بوده سا، از علمای خیلی بزرگ سا. ابن جنی گفته که بله، یک کتابی هست تو کتابخونه های نجفی مرشی، همش اسم علمای لغت و ادبیات توشه، مرحوم های مرشی رضوان الله علیه دونه دونه اینا رو جلوشون نوشته، این شیعه این سنی، این شیعه این سنی، تو اونجا این هست که ابن جنی رو نوشته شیعه. قال ابن جنی خصائص، بن خصائص، بن یا صاحب کتاب اشتقاق کبیر، همون که میگفت که بله اسفور در اصل چی بوده؟ اسفور اصا و فره. بله حالا این چیزه گفتم. قال ابن جنی یجوز ان یکون انما نصب البر مع الباء. ببین این عبارت رو اینجور که معنا میکنم درستا، ابن جنی گفته جایز است که این لیس البر به ان تولو گفته این بره رو منصوب بخونید مع الباء، یعنی به ان تولو، که اون موقع خدمتیشو عرض کردم این یه نوع تهافت یا یه نوع تناقض است، چه اگه بگوییم به ان تولو باید بشه خبر، در حالی که بره رو هم منصوب خونده، ببینید تناقض است، هم بر منصوب هم به ان تولو. ابن جنی گفته بر رو منصوب بخونید مع الباء، خب این تناقض میشه که نمیشه اینجوری، چون اگه مع الباء باید بشه خبر، نه در روش خبر. ابن جنی گفته با او زایده بگیرید، چطور تو کفا بالله وکیلا یا هستی با کفا فعل بالله جار مجرور فاعل وکیلا مفعول، با اینکه با که تو فاعل نمی اومد که، با سر فاعل در نمی اومدی. گفته به ان جعل الباء زائدتن، اون به ان تولو باعث زائده بگیرید که قوله هم با کفا بالله وکیلا، کفا بالله وکیلا رو بگویم کفا فعل بالله فاعل، با اینکه جار مجرور فاعل واقع نمیشه. وکیلا آره دوست دید بن درست. خب بله جرشو میده اما فایله. اللغت لیس البر ان تولو، بر یعنی چی؟ البر العطف بل احسان، عطف توجه، احسان نیکی، مسترون بر مستره. و یه چیزو ان یکونه به معنی البار، بر مستره ولی به معنی اسم فاعل باشه. حالا میرسیم خودش میگه ای الباس الباس الاحسان یا باس الاحسان، ای باس احسان، باس احسان. بل بر از صدق، برم به معنی صدق، هم بر هم بر. بل بر الایمان و تقوا، بر به معنی ایمان تقوا است. و اصله من الاتساع، اصل کلمه بر به معنی وسعت. و منه البر خلاف البحر، خشکی را هم که بهش میگن بر، لاتساعی خاطر این که وسیع. حالا بعد توضیحش میادن که اینجا اصلا با یه بگیم بر 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 کدامش میاد، حالا خواهد گفت. مطلب بعدی بختل حالا اون زمان که اینو دریا نیده بودن بیچاره، که حالا ما میدونیم که اکثر زمی آبه. بله چی؟ نه این که میگه اصلش بلن معلومه، میخواد که یعنی همه رو به یه چیز برگردونه، مثل مقایس و لغه ها.
بار دیگه بعد خداوند اومده یک چیزی را نفی کرده از بر بودن، در حالی که عرف اون زمان می‌دونستن که این بره.
خواهم من خواهمی، یعنی آیه میخواد مثلا حکومت، یعنی یه چیزی که مردم اینو بر میدانن بگی این بر نیست، یه چیزی بره، یعنی بالاترشو بگه، بگی اینی که شما میگید بره این پایینشه اون بالاشه. مثل همون آیه که درباره امیرالمومنین و عباس عموی پیغمبر و سلام علیه باله یا عموی حضرت علی، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله. خود سقایه حاج که عباسش، اونم کار خیری بود، کار خوب بد نبود، عباس سقایه داشت، امیرالمومنین ایمان داشت، فرمود این مثل اون نیست، اما اونم خوبه ها، اما این بهتره. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر. چی؟ اونم همچه موضوع همون حکومت، حکومت بله. بختلف اهل اللغت و الفقها فی المسکین و الفقیر، مسکین و فقیر از نظر هم لغت هم از نظر فقها، فقها یعنی سنیه ها، از نظر علمای اهل سنت، ایهما اشد و احوالا، فقیر بدتر است یا مسکین؟ فقال جماعتون، بعضی ها گفتن المسکین الذی لا شیء له، مسکین اونیه که هیچی نداره، آسمون جله، آسمون جله یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوابه چی میندازه روش؟ آسمونا. هیچی نداره. آسمون جله. اما فقیر اونیه که الذی لهو مالا یکفیه. یه چیز داره اما کم داره. کافیش نیست. و هو قول یونس به ابن درید و قول ابی حنیفه. این سه نفر اینجوری گفتن. یعنی فقیر داره دو کم، مسکین هیچی نداره. چون فواهشی اینجوری میگن، میگن که مسکین و فقیر مثل جار و مجروره، ازت شما و افتراغا ازت فراغا اجتماع. فواهشی اینجوری میگن. و قال آخرون، ادهی دیگه گفتن الفقیر الذی لا شیء له بل مسکین من له شیء یسیر، یعنی برعکس. برعکس فقیر اون یکی چی نداره، مسکین داره اما کم داره. و هو قول شافعی. شافعی میبینید سنی ها همش مثال زد و فقها ها رو، ابو حنیفه و شافعی. خب بس سبیل و طریق که میگیم که انفاق بکنید در ابن سبیل. ابن سبیل، سبیل یعنی طریق. ابن سبیل هم یعنی چی؟ یعنی هو المنقطع بهی، آدمی که سر راه مونده. آدمی که سر راه مونده ازا کان فی سفرهی محتاجن، در سفر خودش محتاجه، کرایه ندارد که بره. و این کانفی بلدهی زایسار، تو شهر خودش پول داره اما فعلا اینجا مالشو دوز برده یا گم کرده. و هو من اهل زکات، ابن السبیل آدمیه که زکاتم بهش تعلق میگیره. و قیل انه از ضیف، بعضی مفتن ابن السبیل یعنی مهمان، ان قتاده. و انما قیل للمسافر ابن الطریق، مسافر رو بهش میگن ابن الطریق. چرا ابن الطریق؟ للزومه الطریق، به خاطر اینکه این ملازم جاده است. کما قیل للطیر ابن الماء، همونجور که پرنده رو بهش میگن ابن الماء، به خاطر اینکه اون همش دنبال رودخونه میگرده. قال زرمه، آقای زرمه گفته برد تو اتصافن و سریا که انها علا قمت رأس ابن ماء محلقو. برد تو اتصافن، وارد شدم یه بیراهی ایران. و سریا که انها، ستاری سریا هم گویا علا قمت رأس، بالای سرمه. ابن ماء محلقی، سریا بالا سر من مثل یک پرنده بالای سر است. الان اینجا ابن و ماین یعنی پرنده. اون پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی اومد سر شاه بدر، پیغمبر میخواست ببینه که ابو سفیان کجاست. پیغمبر خودش اومده بود به عنوان شناسایی و اطلاعات، سر و کلش هم کاملا بسته بود که هیچی پیدا نباشه. یه عربی رو دید، پیغمبر اومد بهش فرمود که ابو سفیانو میدونی کجاست؟ این گفت بله. پیغمبر بهش فرمود که کجا؟ اون گفت که تو خودتو معرفی کن تا بگم ابو سفیان کجا. پیغمبر فرمود تو خودتو معرفی بکن تا من خودمو معرفی کنم. اون بیچارم گفت که خب من فلان ابن فلان، ابو سفیانم نمیدونم کجاست، دو روز دیگه میرسه اینجا، دو روز دیگه میرسه اینجا. بعد به پیغمبر گفت حالا اسم شما چه؟ پیغمبر فرمود که اسم من ابن الماء. ابن الماء، اینم ابن الماء بودی. اینو گفت و پرید رو اسبش و به سرعت رفت. این عرب هی میزد رو دستش، میگفت عجب کلای گذاشت سر من. این ابن الماء یعنی چی؟ یعنی این اسم پدرش ماه، اینم ابن الماه، یا اینکه ابن الماه یعنی نطفه، فرزند نطفه است، یا ابن الماه یعنی اینکه این عراقیه، عراق آب زیاد هست، اینم ابن الماه. این هی میزد رو دستش، میگو عجب کلای رفت سر من. و پیغمبر از این که فهمید که این گفت دو روز دیگه ابو سفیان میرسه اینجا، پیغمبرم رفت لشکرش آورد اینجا، ابو سفیان رسیدن. ولی خب ابو سفیانم زرنگ بود در رفت. به کارمان نرسید پیغمبر. خیلی خوب، خلص شاهد اینه که ابن الماء به منیه پرنده بر رقاب اون پول را بده در رقاب. رقاب یعنی چی؟ جمع و رقبه و هی اصل العنق یعنی گردن. اما یعبر بهی عن جمیع البدن یعنی آدم اون پول را بدهد عبد آزاد کنه، تعبیر میشه به رقاب از همه بدن یعنی کل انسان را آزاد کنه. نه بهی اصل العنق یعنی این همون اصل چیزی، اصل به معنی چیز، اصل مقایس اللغه، مقایس اللغه یه اصل کلمه اونو میخواده. یقال اعتق الله رقبته، خدا رقبه او را آزاد کرد یعنی کل این آزادش کرده نه اینکه گردنشو. و منه قوله فتحریر رقبتن، تو این آیه نه ها، تو آیات دیگر تحریر رقبه یعنی کل یک عبد آزاد کنه. خب کلمه دیگر و فل بعصاء و زراء، بعصاء یعنی البؤس، البعصاء و البؤس یعنی الفقر. گاهی کلمه بعصاء هم به معنی جنگ ها، بعص جنگ، تقیکم بعصکم جنگ. و زراء السقم و البجع، کسی که مثلا مریضه، آدم بیا تو مریضی مثلا فرسنید کمکی کسی بر، اینه که تو فقر دستگیری کسی باشه یا تو مریضی و درد مشکل کسی رو حل کنه. با هما مصدران، این سرا و زرا اینا هر دو مصدرند. بنیا علا فعلا، بر وزن فعلا اند و لیس لهما افعل. یعنی افعل فعلا، افعل مذکر، فعلا مؤنث. اما بعضی کلمات مؤنث رو داره مذکرش رو نداره. و لیس لهما افعل، این زرا مثلا نداره مذکرش رو. چرا نداره؟ لأن افعل و فعلا یعنی اونی که مذکر و مؤنث رو داره اون فصفات و نعوت است. احمر همرا، اعظم عظما، اینو نعوت صفات، تو صفات مذکر مؤنث میاریم. اما ولم یأتی فی الاسماء التي ليست بنعوت، اما اگر یه اسمی نعت نبود مثل اینجا همین سرا زرا، اینجا دیگه فقط مؤنث داره نه مذکر. سلام بابا.